الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در استدلال قائل بود بر این که مشتق وضع نشده است به خصوص متلبس به مبدا که تلبسش فعلی بوده باشد، بلکه ذاتی که در او تلبس انگزایی است او هم بل داخل معنای مشتق است. استدلال کرده بود این قائل به وجه ثالثی که در کفایه نقل می کند. می فرماید در کفایه امام علیه السلام تعصیاً للنبی استدلال فرموده است علی ما فی غیر واحد من الروایات بر اون بطلان خلافتون اولین، چونها نمی توانند خلیفه بشوند برای رسول الله صلی الله علیه و آله. به این آیه مبارکه استدلال فرمودند ائمه علیهم السلام که خداوند تبارک و تعالی می فرماید لا ینال عهدی الظالمین، کأن این امامت للمسلمین و الخلافه لرسول الله رب العالمین، این خلافت خودش یه منصبیست، عهد خداوندیست. شخصی که ظالم بوده باشد، اما از این که ظلم به نفس کند یا ظلم به غیر، نمیتواند به این منصب برسد. پس اون اولین بما این که عابد صنم و وثن بودند زمانی، ثم اسلام را اختیار کرده اند، بله به حسب اونی که ظاهر هست، بله ظاهر الحال است اختیار کردند بعد اسلام را، پس اینها نمی توانند به منصب و زعامت و خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله برسند. در کفایه می فرماید در غیر واحد من الروایات ائمه علیهم السلام تعصیا للنبی استدلال فرمودند. این تعصیان للنبی شما نفهمیدیم که بله در روایات همه استدلال فرمودند، اما تعصیان للنبی اینش نمیدانم یعنی چه. خداوند استدلال فرموده است لا ینال عهدی الظالمین، با اونی که گفت عرض کرده از خداوند خواست و من ذریتی، دیروز عرض کردم، ولیکن اون حقیقتا استدلال خداوند است. پس علا کل تدبیرین گفتند این استدلال به این که اولین نمی توانند به منصب خلافت برسند، این استدلال به این آیه را ائمه علیهم السلام کردند، این مسلم است. و این هم توجه کردید استدلال صحیح نمی شود مگر این که ملتزم بشوی مشتق وضع شده است به معنای اعم، که هم به متلبس به مبدع به تلبس فعلی صدق می کند و هم آنی که تلبس این انگزایی دارد به او صدق می کند. اون مشتق ولی در اون معنای عام حقیقت است، که اون وقت این دو نفر را هم می گیرد، چون که این دو نفری که هست اون وقتی که فرض بفرمایید متلبس به ظلم بودند محکوم به این حکم بودند، بعد از این که تلبس به ظلم از اونها منقضی شد به حسب ظاهر اسلام آوردند، باز هم ظالم هستند، چون که ذاتی هستند که متلبس به ظلم بودند به تلبس انقضایی. پس بما این که استدلال بر بطلان خلافت اونها موقوف است بر این که مشتق حقیقت در عام بوده باشد، پس این آیه شریفه که انه استدلال به این آیه شریفه دلیل می شود بر این که مشتق حقیقت فی المتلبس است. عرض کردم دیروز اشاره کردم که ولو علما چنده به این استدلال خیلی اهمیت دادند اون نحوی که بیان خواهیم کرد، ولیکن پیش ما این اردو الاستدلالات است، اوهن است، اوهن الادله همین و تأخیری است که ذکر کردن، سرش هم معلوم میشه چرا اوهن است. مرحوم آخوند بله در ما نحن فیه یه مقدمه ای را ذکر میکند برای جواب دادن از این وجه، که با اون مقدمه که ذکر شد هم جواب از این استدلال معلوم میشود، هم بعض تفاصیلی که در باب مشتقات دادند، گفتند بر این که مشتق اگر مسند الیه باشد او حقیقت در اعم است، و اگر مسند بوده باشد مسند الیه نبوده باشد او حقیقت در خصوص متلبس است، اینجور تفصیل دادند، هم با اون جوابی که از این استدلال میدهد جواب از اون تفصیلات را بیان میکند که جواب از اون تفصیلات هم معلوم میشود. اما بعض تفصیلاتی در مسئله هست که اون بعض تفصیلات ردش موقوف به این استدلال به این آیه نیست، اونها را در جلو میاندازد، ابتداعا مرحوم آخوند جواب اونها را میگوید و میگوید این تفاصیل اصلا چیز نیست، محتمل نیست صحتش. مثل این که بعضی ها تفصیل دادن که فرق از ما بین مشتقی که مبدأش فعل لازم بوده باشد مثل جالس و زاهک و قائم و امثال اینها، و ما بین که مشتقی که مبدأش متعدیست مثل ضارب کاتب، اگر مشتق مبدأش از قبیل لازم بوده باشد او حقیقت در خصوص متلبس است، و اما مبدأش از متعدی بوده باشد او نه در اعم حقیقت است. یا بعضی ها فرق گذاشتند، گفتن اگر ذاتی که تلبس به مبدأ تمام شده است ضد اون مبدأ را ذات متلبس به اوست قیام ندارد، قعود دارد، توجه کردی که زدش نشسته، یا اون جسم بیاز رفته سواد زاش آمده است، اینجور باشد مشتق حقیقت در متلبس است، چون که با اونی که فعلا اسود است ابیز گفته نمی شود، فعلا اونی که جالس است بود دیگه قائم گفته نمی شود. اما اگر ذات ذاتی باشد که مبدع رفته زد و مبدع زاش نیامده اونجا مشتق حقیقت در اعم است. خوب اینها معلوم است، این تفصیلات وسیع ندارد. اگر مبدع فرض بفرمایید امر فعلی است، مشتق هیئت در تمام موارد معناش یکی است، مبدع با اختلاف مبادی گفتیم معناش فرق نمی کند، مبدأ متعدی باشد لازم، اگر امر فعلی باشد هیئت دلالت می کند ذات متلبس به امر فعلی، اگر امر شأنی حرفه‌ای صنعتی استعدادی بوده باشد دلالت می کند هیئت به ذاتی که متلبس به اون استعداد و حرفه و صنعت و ملکه و شغل است، لازم باشد یا متعدی ضدش بنش متلبس به ضد بشود یا نشود، اگر تلبس فعلی معتبر است تلبس فعلی در حد و صورت نیست، در اون صورتی که هنوز ضدش نیامده است، و اما اگر تلبس فعلی معتبر نیست تلبس این قضایی هم کافی ضدش بیاد یا نیاد فرقی نمی کند. اینها را دیگر استدلال نمی کند، اینها را می که محتمل نیست اینها صحیح بوده باشد. شروع می کند بعض تفاصیلی هست مثل اون تفصیل دادم ما بین مسند له و ما بین مسند، او را در ضمن این جواب بعد از این که از این آیه الاینال جواب داد می که جواب اونها هم همین است که گفتیم. خب چه جوابی می گوید در مقدمه؟ چه می گوید در مقدمه؟ مطلبی را می گوید که خیلی متین است، اون مطلب هیچ شبهی نیست. ایشان می فرماید در اون مقدمه اون عنوان مشتقی را که حاکم در موضوع حکمش در خطاب اخذ می کند تارتن اصل اون عنوان هیچ موضوعیتی للحکم ندارد، فقط مرعات است اون عنوان و مشی است اون عنوان به اون چیزی که اون موضوع الحکم است. این عنوان مشتق هیچ موضوعیتی ندارد. مثل این که در روایات تقلید هم بود که از امام علیه السلام سوال می کرد بر این که امن آخذ المعالم دینی، امام علیه السلام در بعض روایات فرمود علیکه به حاضر قاید. این عنوان قاید که مشتق است این مدخلیت ندارد. این جلوس یونس ابن عبدالرحمن که نشسته بود، این جلوسش در جواز و تعلم الاحکام از او هیچ مدخلیتی ندارد. عنوان جالس بودن این فقط مجرد معرف است که شناخته بشود اونی که از او تعلم می کند. این معرف و علامت اوست، این جالس بودن علامت است، این عنوان علامت است بر موضوع. ایشان می فرماید که تارتن عنوان مشتق مجرد توجه کردید مجرد مشیر می شود. و این هم بدانید غالبا در قضایای خارجی است، مثل این مثالی که گفتم، قضیه خارجیه کلان بله تفصیلش را خواهیم گفت، که موضوع در خارج امری می شود که خود حاکم تعیین می کند موضوع را خارجن. توجه کردید در اون قضیهی که در اون حکمی که خود حاکم در اون خطاب الحکم موضوع را در خارج تعیین و معین می کند، در آنجور موارد رو به ما این عنوان مشتق عنوان مشی رخصی می شود، مثل علیکه به حاضر جالس. این یک قسم است. در حقیقت در این صورت عنوان مشتق در حکمت خلیتی ندارد. اونی که در حکمت خلیت دارد اون مشارون لی هست، او موضوع است. تا مادامی که او هست حکم است. وقتی که مشار الیه رفت، توجه کردید حکمش هم میاد، چون که موضوع منتهی شد، یونس مرحوم شد، دیگر جواز رجوع به او هم تمام میشود. توجه کردید این یک اسم. قسم ثانی که ایشان میفرماید این انطباق عنوان مشتق بر شیئی و بر ذاتی خارجن که عنوان مشتق منطبق می شود، این موجب می شود این موضوع حدوث الحکم و بقاء الحکم است. یعنی وقتی که عنوان مشتق به ذاتی منطبق شد، این انطباق و فعلیت عنوان مشتق موجب می شود بر این که حکم حادث بشود و اون حکم حادث هم باقی بماند، ولو عنوان مشتق مرتفع بشود ها، ولو بعد از ارتفاع حکم میماند، چون که حدوث این عنوان موضوع است. حدوث این عنوان و انطباقش به خارج این دخیل است در فعلیت حکم و در بقا اون حکم. حکم فعلی میشود و حادث میشود و اون حکم در خارج میماند. مثل همین جور است دیگر. بله در این که در روایات دارد لا تسل خلفل محدود، اون شخصی که حد شرعی به او جاری شده است دیگر پشت سرش نماز نخوان. وقتی که عنوان محدود منطبق بر شخصی شد، او محکوم می شود و عدم جواز الاقتداء به، و این حکم هم الی الابد می ماند تا مادامی که توجه کردید این شخص هست. توجه کردید عنوان محدود که نیست، فعلا محدود معنای فعلیش ها که حد فعلی به او جاری می شود، او در سابق کان محدودن. معذالک توجه کردید چون که عنوان اسم مصدری اخذ شده است لا تسل خلف المحدود، معناش عبارت از این است که این حکم همین زور می ماند. این هم یک قسم است. قسم ثانی است. قسم ثالث این است که نه، انطباق مشتق به خارج حدوثش موجب حدوث فعلیت حکم است، بقا انطباق مشتق به خارج موجب بقاء الحکم است. هر وقت حکم از بین رفت، انطباق از بین رفت، حکم هم از بین می رود، مثل لا تسل خلف الفاسق. یا سل خلف العادل، تا مادامی که به شخصی عنوان عادل منطبق است سلاف پشت سرش اقتدای به او زایز است. هر وقت این عنوان عدالت از اون ذات مرتفع شد، زواج الاقتدا هم مرتفع می شود. ایشان می فرماید این جعل حکم و عنوان مشتقی که در کتاب موضوعا ذکر می شود به یکی از نقصان سلاسه است. این در کفایه است. یه چیزی ما زیاد بکنیم تا اینکه این فایده داشته باشد. این قاعده ای که ایشان میگه و اون این است، در جایی که ما قرینه ای نداشته باشیم مشتق در خواهد در خطاب که موضوع حکم عقص شده است، به کدام یکی از این اقسام ثلاثه است که گفتیم در خارج قرینه ای نداشته باشیم، ظاهر خطاب همون قسم ثالث است که حکم دائمه دار عنوان است. مادامی که این عنوان هست، ظاهر این که میگوید سل خلف العادل، معناش این است که این عادل موضوعیت دارد در زواج این صلات حدوثاً و بقاءاً. ظاهر تعلیق حکم بر عنوانی ظاهرش این است که این حکم در جردن این عنوان هست حدوثاً و بقاءاً. این ظاهر این است. اگر یه جایی قرینه پیدا کردیم که بر خلاف این است، حکم به این عنوان انداخته نشده است، تعلیق ندارد، این فقط مجرد مشی است این عنوان کما فی القسم الاول، یا نه حکم دایر مدار حدوث این عنوان است، در بقا حکم حدوث این عنوان مدخلیت ندارد. قرینه داشته باشیم، خب قرینه ظهور می آورد، ظهور لازم لفظ است، زوائل حجت است. و اما اگر اینها قرینه ای نداشته باشد، ما بوده باشیم و ظهور تعلیق بر عنوان همان قسم سالس است، که این را هم که به مطلب صاحب کفایه زیاد کردیم تا مطلب بله قاعده فایده ای داشته باشد. این در فقه فقیه در تمام موارد این قاعده را باید تطبیق بکند. در تمام مواردی که در خطابات شرعیه عنوانی از عناوین مشتقات اخذ شده است، این قاعده ای که ذکر شد اونجا باید برای استعمال بشود. بله وقتی ظهور چیه این را بعد وقتی که بله این مطالب را گفتیم معلوم میشه که وقتی ظهور چیه. ایشان می‌فرماید بر این که در این آیه مبارک لا ینال عهدی الظالمین، ولو ظالم محکوم است به این که بله نیل پیدا نمی کند به منصب زعامت، عنوان مشتق است دیگر، عدم جواز نیل به زعامت موضوعش عنوان ظالم است، ولیکن قرینه داریم که این از قبیل لا تسل خلف المحدود است. یعنی حدوث عنوان و انطباق این عنوان ظالم بر ذاتی، این کافی است چون ذات محکوم بشود و عدم جواز نیل لزعامه. توجه کردید الالعبد، ولو اون وقتی که عنوان ظالم از اون منقضی شده است تمام می شود و مرتفع می شود، عنوان محدود دیگر به اوست برای صدق نمی کند، محدود به معنای مبدع فعلی که حد به او واقع می شود. توجه کردید او وقتی که مرتفع بشود باز عدم زواز و اقتدا باقی است. ایشان می فرماید چه جور در لا سل خلف محدود قرینه داریم که حکم از قبیله از اون قسم ثانی است، برانکه شخصی که در حال حد بوجاری کردن چون و حقیقتا محدود است چه کسی اقتدا نمی کنه. این جمعی که لاز سل خلف المحدود معناش عبارت از این است که این بعد از این که این عنوان زایل شد، حد دیگر به او جاری شد و تمام شد، باز نمیشه نماز خواند. چه جور اونجا قرینه است؟ ایشان می فرماید در لا ینال عهدی الظالمین هم این قرینه است. اون قرینه چیه؟ اون قرینه ازم منصب منصب زعامت است، خلیفه برای مسلمین بوده، تالیه تلو منصب رسالت و نبوت است، خلیفت المسلمین است، جای نبی می نشیند. نبی که زعامت داشت برای مسلمین یک از مناصبش این بود، این جای اون زعامت را برای اون زعامت را دارد، اون ولایت را دارد، این جای نبی می نشیند. بدون جهت کسی که یه سابقه سویی دارد، توجه کردی که سابقم در جوانیش فلان کاره بود، توجه کردی بله، و امثال زاله که یه سویی دارد مثلا، او به این منصب مناسبتی ندارد، بدون جهت اون الیل عبد نمی رسد. و من هنا در اون مرجع تقریدی که هست ما این جوزش کردیم، گفتیم کسی که سابقه سوی داشته باشد ولو فعلا از ازهد الناس است، اعلم الناس است و ازهد الناس است، ولیکن سابقه سوی معروفی دارد پیش مردم که معروف است پیش مردم، به اون سابقه سو او نمی شود تبدیل شد، حتی اعلم الناس بشود، حتی اتکن الناس هم بشود. چرا؟ چون که این مرجع دین بودن یه منصبی هست، تالی منصب امامت است، این وحن است، وحنی ولی چیه است که اینجور شخصی توجه کردی ببین رئیس شد ولی فیلان کس است که فیلان کاره بوده است. بیما این که همینجور است، پس ازم منصب، این منصب و زعامتی که هست، زعامتی بر مسلمین، این اقتضا می کند که کسی در زمانی توجه کردید، در زمانی اگر فرض بفرمایید این چیز شد، بله منتبیر شد به عنوان ظالم، نتواند دیگر برسد. میبینید این ظهور، ظهور قرینه است که در حقیقت ظهور، ظهور تقیید است، در ما نحنفی یکیدی موجود است این قرینه، این ظهور، ظهور است. اگر این زور قیدی نبوده باشد، توجه کردید، داخلن و خارجن قیدی نبوده باشد، خطاب مطلق بوده باشد، ظهور اطلاقیش این است که حکم دار مدار موضوع است. این که وجه ظهور را می گفتم، وجه ظهور، ظهور اطلاقی است، یعنی خطاب مطلق بوده باشد، نکترن به این قید نبوده باشد، ظهورش این است که حکم دار مدار عنوان است. خب علازال کرساز مرحوم آخوند میگوید که لاینال اهدی الظالمین، که امام علیه السلام تمسک کرده است به بطلان خلافت اونها، اونهایی که فیما بعد به حسب ظاهر متلبس به کفر نبودند، متلبس به ظلم نبودند، این سرش نه این است که مشتق حقیقت در عام است، مشتق در همون حقیقت در متلبس به مبدأ است، که تلبسش فعلی است، ولیکن این زای قرینه ای هست، چون قرینه است که حکم استمراری است، انقطاعی نیست، مادام العنوان نیست، بلکه الی الابد میماند. تا اینجا مرحوم آخوند توجه کردید حرفاش متین است، تا اینجا این حرفها را که فرمود این حرفها متین است، از اینجا شروع میکند یه حرفهایی که مناسب با مزه با منصب و با مقام علمیشون مناسبت ندارد. چه جور شروع میکند؟ چایران راهزه بفرمایید، میگه اگر کسی اشکال بکند که امام علیه السلام که به این آیه استدلال فرمود، به ظهور این آیه استدلال فرمود، بر این که اینها نمیتوانند نیل پیدا بکنند به منصب زعامت و خلافت، این که امام علیه السلام به این آیه استدلال فرمود، ظاهر این است که به ظهور قرینه استدلال نفرمود. آخه ما ظهور قرینه آوردیم، گفتیم ازم منصبی، ازم این منصب و ازم این خلافت، این مقتضی این است که کسی که متصدیه می شود سابقه سویی نداشته باشد، این را قرینه آوردیم. آخه این اینگولد میگوید که ظاهر این است که امام علیه السلام که تمسکی به ظهور این آیه میفرمود در بطلان خلافت آنها، در ابطال خلافت آنها، به این ظهور قرینه تمسک نمیفرمود. امام علیه السلام به مقتضای همون ظهور وضعی تمسک میفرمود، ظهور وضعی آیه، و من المعلوم که ظهور وضیعه هم اون وقت افتال می کند خلافت اینها را که ظالم چه بوده باشد، مشتق حقیقت بوده باشد در عم از متلبیس. توجه کردید این اشکا مرحوم آخون در جواب که میگوید، میگد بله قبول داریم که امام علیه السلام به ظهور تمسک میفرمود، ولیکن به ظهور تمسک فرمودن یعنی به ظهور قرینه نه، به ظهور بله به ظهور تمسک کردن، این موجب این نیست که ظالم در معنای عام استعمال شده باشد، ذاتی که متلبس به ظلم است یا به تلبس فعلی یا به تلبس تجیز انگزایی، نه ظالم معناش این نیست، ظالم استعمال شده است در ذات به لحاظ تلبسش به ظلم. این شخص اولین متلبس به ظالم بودند، ظالم به اونها صدقی میکرد به لحاظ حال تلبسشون که زمان جاهلیت بود و قبل الاسلام بود. چن معنای آیه این میشود که من کان ظالما فی زمانین، عبارت کفای است دا من کان ظالما فی زمانین او لا ینال عهدی ابدا، او به عهد من ابدا دیگر نیل پیدا نمی کند. اینها هم که کان و ظالما فی زمانین، توجه کردید، پس اونها محکوم هستند بر این که به خلافت نمی رسند. خب باز میبینید چون قرینه را محفوظ کرد مرحوم آخوند، لاینال را لاینال ابدی گرفت، حکم را دائمه دار عنوان نگرفت، باز به قرینه عکس کرد. توجه کردید این که میگیم این حرف از مرحوم آخوند با شأن مرحوم آخوند مناسبت نداره؟ درست توجه کنید چی میگم. اولا اصل اون استدلال به این آیه بر این که مشتق حقیقت در عام است، گفتیم این استدلال آخر استدلالات است. و تشترا و تش مؤمن خدا، شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم، شما که عمی هستید ها، ما هم که اخصی هستیم، هر دوتا من قبول داریم که مراد از این آیه این است که لا ینال عهدی الظالمین، کسی که یه زمانی متلبس به ظلم بشود او الی الابد به عهد خداوند نائل نمی شود. شما هم قبول دارید این مراد این است، ما هم قبول داریم مراد این است، یعنی مراد خداوند، چون که امام علیه السلام که این آیه به این آیه تمسک کرده است، این استشهاد امام علیه السلام قرینه قطعیه است بر این که مراد خداوند از لا ینال عهدی الظالمین است که کسی که در یه زمانی متلبس به ظلم شد او دیگری للابد به خلافت را میرسد. مراد اینه. این مراد چه جوری راده شده است؟ آیا ظالم معناش مطلق ذاتیست که تلبس داشته باشد به مبدع ظلم ولو به تلبس انگزایی؟ این ظهور به این جهت این مراد به این نحوی راده شده؟ یا اینکه نه اینجا یک قرینه ایزب منصب زعامت هست و بزرگی منصب خلافت هست، اوست که میگه کسی که متلبس شد به ظلم در زمانی للابد نمیتواند نایل بشود به منصب خلافت. کیفیت اراده مشکوک است. مراد را میدونیم مراد شارطیه، کیفیت اراده را نمیدانیم که آیا ظالم معناش اینه وسیعه یا اینجا یک قرینه ای هست که لاینال را قرینه رسی کرده، ظالم عنوانش عنوان خاص است. خب گفتیم اصالت الحقیقه و اصالت الظهور اون وقتی به او تمسک می شود که شکی در مراد داشته باشی. آخه اینجور دیگر در موارد شکی در اراده این اصالت الحقیقه یا اصالت دم القرینه اعتبار داره. بعد از اینکه یا قائل توجه کردید اصل عجیب است از مرحوم آخوند که اصلا به این جواب متعرض نشده است. جواب حقیقی این است بعد از اینکه مراد معلوم شد و شک در کیفیت اراده داشتیم توجه کردید، اون وقتی که اونجا نه اصالت دمر قرینه حجت است، نه اصالت الحقیقه حجت است، هیچ کدام از اینها حجیتی ندارد. به ما نه آقا، ما به این قائل اینجور استدلال کرد که استدلال کرد بر این که مشتق حقیقت در عامه است، چون که ائمه علیهم السلام تعصیا للنبی تمسک کردند به این آیه بر اثبات بر ابطال خلافت آنها. اصلا میکنید ایشان اولا نمیگفت، میگفت چون که این استدلال اینها صحیح نمیشود الا اینکه مشتق باید حقیقت در عامه بوده باشد، پس استدلال اونها در قرینه قطعیه است برای اینکه مشتق وضع بر امر شده. خب میگیم که ائمه علیهم السلام استدلال کرده، از این فهمیده میشود که مراد خداوند از این آیه این است، کسی متلبس به ظلم بشود مبدع ظلم ولو فی زمانی، این نمیتواند خلیفت المسلمین بشود. این قرینه است، این از استدلال ائمه میفهمیم که مراد از این آیه اینه. اما این چه جوری اراده شده؟ از جهت این است که عنوان ظالم اونسه است، یا ایزم منصب زعامت قرینه است، این ظهور میآورد کیفیت اراده میشود دیگر. این دلیلی ندارم که اصلی در این مقام اعتبار داشته باشد. بدون جهت این استدلال اون حنل از ادله است، چون که تمسک کردن به اصالت عدم القرینه است که قرینه خارجیه اصلی نست که به او اعتماد نکرده بود. تمسک کردن به اصالت عدم القرینه است در مواردی که علم به مراد داری. و اما مخالفین ما اصلا اونها قبول ندارن. فخر رازی همین زور است دیگر. فخر رازی گفته است بر این که رافضیه روافض استدلال کردند بر بطلان خلافت الاولین به وجوهی. اول اون وجوه این آیه لا ینال عهدی از ظالمین است که روافض استدلال کردند به این آیه بر این که اولین نمیتوانند خلیفه بشوند، چون که اینها در یه زمانی ظالم بودند، ظلم داشتند، اون وقتی که برای عبادت وثن می کردن خود ایشان دارد، وقتی که اینها عبادت وثن و صنم می کردن قبل الاسلام محکوم به این حکم بودند که لا ینال عهدی از ظالمین، این حکم للعبد هست و اینها نمی توانند خلیفه بشوند. این را استدلال از روافض کرده با ادله دیگری چند وجه دیگر. بعد جواب گفته اما جواب از این استدلال ها، اگر کسی نظر بکند بر این که من بر کافر سلام نخواهم داد، بلا اشکال این نظرش منعقد است و مخالفت کرد هنسی نظر می شود. ایشان گفته است همین را گفته دیگر. رئیس المشککین اینجور جواب داده است که اگر فرض کنید کسی نظر کرد که من بر کافر سلام نخواهم داد، بلا اشکال نظرش منعقد است و این نظر حاصل میشه. بعد این شخص به یه مسلمان متقی سلام داد، توجه کردید؟ ولیکن این مسلمان متقی سابقا کافر بود، یه زمانی کفر داشت، بعد الان مؤمن متقی مسلمان متقی شده است، این جنس نظرش میشود یا نمیشود؟ نظر کرده بود که به کافر سلام ندهد. بله این شخصی که هست، کسی به فرماید بر این که این حنس نظر می شود و مخالفت نظر می شود، کسی به فرماید همه او را سنگسارش می کنند. این چه فتواست؟ این که مؤمنی متدین است. گفته کسی که نمی تواند این را بگوید، پس در مانانه بیام همین صورت اینها اون وقتی که متصدی خلافت شدن که نه اون وقت سلام دو وقت سلام دادن است که مردم می آمدند و سلام می دادن، تحیه می کردند و بیعت می کردند، اون وقت اینها مسلمان متقی بودن، اهل جنت بودن. توجه کردید؟ لا ینال عهدی از ظالمین اینها را نمی کرد. می بینید ایشان اصل این جوابی که داده است، این جواب را، این عنوان ظالم را در این آیه مثل لا تسل خلف الفاسق سل خلف العادل مثل او گرفته است که حکم دار مدار حدوس عنوان و بقایل عنوان است بقایل حکم، بدون جهت جواب داده نتیجهش این می شود که چه زور در اونجا که سلام به کافر ندهم توجه کردید حکم دار مدار عنوان است، اینجا هم دار مدار عنوان است. کسی اگر اینجور باشد بگه که اصلا لاینال عهدی این ظهور را ندارد که ایلال عبد ظالمی در یه زمانی نمیتواند به خلافت برسد، که از این ظهور را منکر بشود، خب ما با او فعلا کاری نداری. و اما این شخصی که مستدل بین آیه است که مشتق حقیقت در عمه، این ظهور را قبول دارد رو استدلال عمه، چون که عمه لیم سلام استدلال کردن. بله، یا بر مخالفین بوده یا معلوم نیست بر مخالفین باشد، بر شیعه های خودشون استدلال میکرد که آیه میگوید که اونها نمیتواند خلیفه بشود. پس وقتی که این دور شد استدلال ائمه تمام شد ثابت شد، پس این آیه ظهورش میشود کسی در یه زمانی تلبسی به ظلم داشته باشد خلیفه نمیشود. خب این ظهور مراد اینه، قطعا این مراد است از این آیه. خب این چه جوری نیراده شده؟ ظالم معناش اوسه است یا قرینه اینجا بر اوسعیت الحکم است که حکم دار مدار بقا عنوان نیست؟ اینجا جای تمسکی به اصل نیست، اصالت دم قرینه نیست. این برای ضعیف بودن و سخیف بودن اصل استدلال. اما جوابی که مرحوم آخوند می فرماید در این جواب این گلت که مناسبت با حرف با منصب علمی مرحوم آخوند ندارد، اون حرف این است که اون قائل گفت که ظاهر این است که ائمه علیهم السلام به ظاهر وضعی این آیه تمسک کردند در ابطال خلافت اونها، نه به ظهور قرینه که منصبی ایزم منصب است. خب این جوابش همون است که ما گفتیم. این رو از کجا میگی؟ از حالت عدم قرینه که ظاهریت نیست تا بگیشی به این تمسک کردن، ائمه به ظهور وضعی تمسک کردن، پس معلوم میشه ظهور وضعی ظالم اوسه است نه به اون قرینه که منصبی. این جواب حقیقیش این است که بله از کجا میگویی؟ این دلیلی نداره. این را قبول میکند مرحوم آخوند، بله به ظهور قرینه تمسک نکرده است. معزالش میگه معنای این آیه این میشود که من کان ظالمن فی زمانین، توجه کردید، او لا ینال عهدی ابدا. خب لا ینال عهدی ابدا اون وقت میشه که این قرینه را بگیریم، این قرینه که ازم منصب را بگیریم، توجه کردید، و الا اگر این را نگیریم که معناش لا ینال عهدی نمیشود. یه اشکال دیگری که بر مرحوم آخوند اشکال این بود که اینجا شما لا ینال عهدی ابدا که گرفتید ظهور قرینه را گرفتید، این گلت میگفت این ظهور قرینه را نگرفته امام. حرف دیگری که به مرحوم آخوند میشود فرمود، حرف این است که یا مرحوم آخوند شما که میگویید اینجا انطباق ظالم به اینها به لحاظ حال طلب تطبیق ظالم و تطبیق ظالم و اطلاق ظالم به لحاظ حال طلب بزد، این معناش یعنی چه؟ اصلا این معنا غیر معقول است در مقام. درست توجه کنید، حکمی که حاکم جعل می کند این دو قسم است. یه حکمی است تارتن حاکم او را به مفاد قضیه خارجی یه جعل می کند که در اول توجه کردید بحث عرض کردم. معنای قضیه خارجی این است که خود حاکم در خطاب موضوع را امر خارجی قرار می دهد و او را تعیین می کند، مثل این که می گوید یا فلان اکرم هاولای اکرم هاذ العالم و ذاک العالم و ذلک العالم. عالم های کی؟ متلبس به علم از فعلا فضیلت دارد، توجه کردید. دیگری ها کی؟ توجه کردید، دیگری ها یکی از اونها یه وقتی علم داشت اتحاد داشت ولیکن بیچاره الان اسمش را نمیتواند بنویسد بخواند، نسیان کرده، توجه کردی. یکی دیگرش هم شروع کرده به طلبگی، الان عالم نیست، در زمان استقبال خواهد شد، عیبی ندارد. خود حاکم تعیین کرده موضوعش را، اکریم هذا العالم و ذاک العالم و ذلک العالم، خودش موضوع را تطبیق کرده است. و آنی که ما فی خارج است، در جایی که قضیه قضیه خارجی شد، اونجاست که خود حاکم موضوع را خودش تعیین می کند. اون خطابی که حکم را بیان می کند، در اون خطاب یا قبل از اون خطاب یا بعد از اون خطاب موضوع حکمش را به حسب خارج تعیین می کند. بدون جهت گفتیم در این زو خطابات هم عنوان مشتق را بگیرد، بل غالبا عنوان مشتق مشیر می شود، اشاره به موضوع خارجی می شود، چون که موضوع در خارج خودش تعیین می کند. اینجا هاست، درست توجه کنید، اینجا هاست که موضوع حکم وقتی که امر خارجی شد، مولا بر امر خارجی توجه کردید حکم را جعل کرد، عنوان مشتق را در کتاب ذکر کرد که در زمان جعل الحکم عنوان مشتق صدق نمی کند با اون موضوع خارجی، چون که تلبسی به مبدأ منقضی شده است. اینجا میشه گفت که این که گفته است اکرم ها ذاک العالم، توجه کرد تطبیق عنوان عالم به این که نسیان عارض شده است به لحاظ حال تلبس است، این استعمال مجازی نیست. در این قضایایی که قضایای خارجی هستند خود مولا تطبیق میکند، میشه اینجا گفت که تطبیقش به لحاظ حال تلبس است، استعمال مجازی نمی شود. توجه کردی؟ و اما در قضایای حقیقیه حاکم که جعل حکم می کند، هیچ وقت با خارج کار ندارد. حاکم حکم را رو عنوان جعل می کند، میگه این عنوان اگر در خارج، بله در خارج تحقق پیدا کرد، فعلیت پیدا کرد، حکمش این است. این که میگوید لا تشرب الخمر، معناش این است که اگر در خارج مایه ای شد که عنوان خمر به او منطبق شد، وجود خمر شد، او محکوم است به حرمت شد و به نجاست. یا اگر گفت بله اتفنو موتا صلو علا موتا کن، معناش این است که اگر میت مسلمی در خارج موجود شد، مکلف استید به صلات به او و به تجهیز به او. اما در خارج کی میت مسلمان است، مایه کدام مایه خمر است، این خطاب متکفل او نیست، چون که در قضایای حقیقیه تطبیق موضوع به خارج وظیفه مولا نیست. حکم مال انطباق است که این عنوان اگر منطبق شد به خارج حکمش اینه. توجه کردید؟ این عنوان انطباق امر قهری است. اگر این خمر در خارج مصداق پیدا کرد، میت مسلم در خارج مصداق پیدا کرد، حکمش اینه. این مصداق پیدا کردنش امر قهری است. توجه کردید؟ اگر در خارج میت مسلمانی بود، عنوان میت مسلم به او منطبق میشه، خمری شد، عنوان خمر به او منطبق میشه. خب در اینجا ها چی شد؟ در اینجا تطبیق به لحاظ تلبس به مبدأ غیر معقول است. چرا؟ چون که مولا تطبیق ندارد. اون وقتی که این شخص به اون صنم عبادت میکرد، متلبس به مبدأ بود، اینجور بود یا نه؟ اون وقت عنوان ظالم انطباق قهری داشت، این نشاره تطبیق نشده بود، خود عنوان ظالم انطباق داشت. و این حکمم که قبل از اسلام در شریعت سابقه جعل شده است، لا ینال عهدی از ظالمی، اون وقتی که عنوان مشتق که عنوان ظالم است با او انطباق پیدا کرده بود، اون وقت اون حکم آمده بود. وقتی که اون حکم آمده بود، حکمم گفتیم به قرینه ازم منصب زامت حکم ابدی است، ساقه منقطع نمی شود ولو به این قطاع عنوان. پس این لا ینال عهدی از ظالمی معناش این نمی شود که من کان ظالمم، این قضیه خارجیه است، این تطبیق است. لاینالک از یه حقیقی است، یعنی آنی که عنوان ظالم به او منطبق می شود در هر زمانی در هر مکانی حین فعلیت العنوان، این حکم لاینال فعلیت پیدا می کند و انطباق انطباق گهریز تطبیق نیست، انطباق است و انطباق اون زمانی شده از حکم فعلی می شود ولی کلامت اتمت.